تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. زلال تاریخ رو میشنوید. در برنامه زلال تاریخ به مطالعه تاریخ اسلام میپردازیم و از نگاه شیعه سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو بررسی و تحلیل میکنیم. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات روزافزون در هر جایی که هستند در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به حوادث سال 6 هجری رسید. یکی از حوادث مهم این سال غزوه بن المصطلق بود که درباره این غزوه سخن گفتیم، اما در راه بازگشت مسلمانان از منطقه مرایسی که محل وقوع غزوه بن المصطلق بود اتفاقی افتاد که منجر به نزول سوره مبارکه منافقون شد. ماجرا از این قرار بود که یکی از مسلمانان مهاجر بر سر برداشتن آب از چاه با یکی از مسلمانان انصار درگیر شد و در این درگیری سیلی به صورت فرد انصاری زده شد و هر کدوم از این دو دیگر مسلمانان رو به یاری طلبیدند و دو گروه انصار و مهاجرین در رو در روی هم صف کشیدند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله دخالت فرمودند و مسلمانان رو به بردباری و دوری از عادات جاهلی دعوت کردند، اما با اینکه فتنه خوابید عبدالله ابن ابی که سرکرده منافقان بود و حضور داشت در میان مسلمانان جملات توهین‌آمیزی درباره مسلمانان و شخص رسول خدا صلوات الله علیه و آله بر زبان جاری کرد و حتی این وعده رو داد که وقتی به مدینه برگردیم عزیز ما که منظور خودش بود ذلیل مسلمانان رو یا ذلیل گروه رو از شهر خارج خواهد کرد. این جملات توهین‌آمیز و این تهدید توسط یکی از مسلمانان، حالا یا زید ابن ارقم یا اوس ابن اقرم، به گوش رسول خدا صلوات الله علیه و آله رسید. برخی از مسلمانان حاضر پیشنهاد کردند که عبدالله ابن ابی به خاطر این جسارتش کشته بشه، اما پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله مخالفت کردند. در ادامه چه اتفاقی افتاد در برنامه امروز خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب آقای دکتر جباری بفرمایید که اگر درباره اصل واقعه نکته دیگری باقی مونده بس تکمیل بشه و بعد هم بپردازیم به سوره منافقون.
بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحات خوبی رو فرمودید درباره نقش عبدالله ابن ابی و منافقون در بازگشت از غزوه بن المصطلق و دامن زدنشون به اون فضای ملتهبی که ایجاد شده بود بر اثر یک درگیری ابتدایی میان یک فرد مهاجر و فردی از انصار. عرض کردیم که حالا اون شخصی که به پیامبر اکرم خبر داد معروف این است که زید ابن ارقم بود، سخنان عبدالله ابن ابی رو گزارش کرد و البته عرض شد که احتمالات دیگری هم هست از جمله اوس ابن اقرم همونطور که بله. اشاره کردیم. نکته قابل توجه باز که ازش میتوان اصلی رو در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انتزاع کرد، این که گفتند وقتی که زید ابن ارقم بنابر خب معروف آمد خدمت پیامبر اکرم و گزارش داد، حضرت ابتداعا سخن او رو نپذیرفتند، یعنی فرمودن که لعلک غضبت علیه، نکنه باش یک کینه شخصی داری که اینطور نقل میکنه. گفت نه، حضرت همون شاید تو خطا شنیدی، فلعله اخطع سمعک، شاید گوشت خطا شنیده. گفت نه، فلعله شبه علیک، نکنه اشتباهی برات رخ داده. باز گفت نه. به هر حال پیامبر بعد از این که خوب با احتیاط و با مقدماتی تلاش کردند که اون چه که زید ابن ارقم میگه رو یقین بکنن که این واقع هست، مبادا او خطایی کرده باشد. یک گرچه
یعنی این گونه نبود که به محض شنیدن ایشون عصبانی بشه و تصمیم بگیره
با وجود این که خب میتونم گفت پیامبر اکرم بر اساس علم الهی چه بسا حضرت میدانست واقع رو، اما این همه درس برای مسلمان ها. وقتی که در تاریخ نقل میشه ما اینها رو صرفا نباید بگیم از کنارش سری رد بشیم، اینها درسه که ما چه در زندگی های شخصی خودمون، چه در زندگی خانوادگی یا در فضای مدیریتی سیاسی اجتماعی نباید بدون تحقیق و تثبت و تفحص و پژوهش و تحقیق لازم چیزی رو قبول بکنیم. امروز مبتلا هستیم به یک چنین وضعی با توجه به این اخباری که فراوان در این سایت ها و شبکه ها و اینها میپیچه و گاهی انسان به صرف این که در یکی از این مثلا گروه های موبایلی یا شبکه ها و اونها در این سایت ها خبری آمده میپذیره، نقلم میکنه، بعد معلوم میشه که نه خبر جور دیگر بوده، اصلا دروغ بوده و اینها.
بله،
سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشون بده باید احتیاط کرد، باید به یقین رسید. ولا تقف ما لیس لک به علم، امر قرآن را اگر اجرا میکردیم همه مسلمان ها، همه ما اگر اجرا میکردیم، به هر حال وضعیت جور دیگر بود. از علم و علمی و یقینی برای تبعیت بکنیم. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که این رو شنیدند بدون اینکه اقدامی بکنند دستور حرکت دادند. دستور حرکت در یک ساعتی بود، شاید مثلا نزدیک غروب بود، در ساعتی بود که انتظار نمی رفت که در این ساعت پیامبر اکرم فرمان حرکت بدن. بعضی اومدن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کردن که یا رسول الله رخت فی ساعت منکره ما کنت تروخ فیها، یک ساعتی دستور حرکت دادید که معمول نبوده در این ساعت حرکت کنیم. گفته شده بعضی از انصار بودن که آمدن، مثل سعد ابن عباده و اینها.
بله.
این رو گفتن. حضرت فرمود که اما بلغه که ما قال صاحب و کم عبدالله ابن عبی، نشنیدید که عبدالله ابن عبی چی گفته؟ گفتن چی گفته؟ حضرت فرمود زعم انه ان رجع الى المدینه اخرج الاعز من هل اذل، گفته که اگر به مدینه برسیم عزیزترین ذلیلترین رو اخراج خواهد کرد. بعد اونها به حضرت عرض کردن که یا رسول الله شما برحال سخت نگیرید، دلیل این حرفا این است که او حسادت می‌ورزه، اون وقتی که شما به مدینه هجرت کردید بنابود اون شاه بشه، اون پادشاه بشه، ملک بشه در مدینه، حتی تاجی هم براش آماده کرده بوده، همه اینا به خاطر این است که حالا به تعبیر عوامان کاسکوزه او به هم ریخته با ورود شما. و جالبه که خبر به گوش پسر عبدالله ابن عبی رسید که نام او هم عبدالله بود، عبدالله ابن عبدالله ابن عبی، خبر رسید و اومد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و به حضرت عرض کرد که یا رسول الله من به گوشم خورده که شما قصد دارید پدرم رو به قتل برسانید، بلغنی انکه تورید قتل عبدالله ابن عبی لما بلغک عنه. بعد عرض کرد که اگر واقعا شما میخواید چنین کاری درباره پدرم انجام بدید اجازه بدید من خودم این کار انجام بدم، سرش رو برای شما بیارم و به خدا قسم خزرج میداند در میان اونها کسی نیکوکارتر از من نسبت به والدینشون نیست.
بله.
اما در این حال میترسم که فرمان شما رو کسی دیگری اجرا بکند و من عرق در حال پسری و فرزندی موجب بشه که قاتل پدرم رو نتونم تحمل بکنم و دستم به خون یک مسلمان آغشته بشه. و جالب گفت که فاقتل مؤمنن به کافرن و ادخل النار، یک مؤمنی رو به خاطر کافر به قتل برسانم و داخل آتش بشم، یعنی او هم
پدرش
او هم اقرار داره به کفر پدرش. جالب پیامبر اکرم در پاسخ فرمود که نه، ما با او مدارا خواهیم کرد، با حسن مصاحبت با او خواهیم داشت، ما بقی معنا تا زمانی که با ما هست ما برخوردی با او نخواهیم کرد، مدارا تحملش میکنیم.
یعنی همین همراهی ظاهری رو اگر حفظ بکنه رو در روی ما صراحتا نیسته، ما
برخوردی باش نداریم.
خب
و بعد پیامبر اکرم دستور حرکت دادن و عرشانت که این مسلمان ها همراه پیامبر اکرم تمام شب رو حرکت کردن، فردا هم بخشی از روز رو حرکت کردن، تا نزدیکی وسط روز که رسیدن پیامبر اکرم یک جا فرمان استراحت داد و اینها از مرکب ها پیاده شده نشده همشون عرشانت که افتادند و به خواب رفتن از شدت خستگی که داشتن، که حالا عرض میکنم داردن.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، این بحث ادامه خواهد داشت.
خورشید حجاز
یا محمد
محراب نیاز
یا محمد
خورشید حجاز
یا محمد
محراب نیاز
یا محمد ای در شب تیره آیت صبح ای نور سحر تراوت صبح ای در شب تیره آیت صبح ای نور سحر تراوت صبح از نام تو اطریار سرمد بوییم همیشه یا محمد
امید نجات از تو نیکو این ما و شفاعت تو ایدو
این ما و شفاعت تو ایدو این ما و شفاعت تو ایدو
شنوندگان گرامی ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. آیا دکتر جباری گفتید که بعد از اینکه لو رفت ماجرای اون توهین‌های عبدالله ابن ابی رسول خدا صلوات الله علیه و آله دستور حرکت دادن آمدند به طرف مدینه، در میانه راه جایی که دیگه مسلمانان خیلی خسته بودن دستور توقف صادر شد. بفهمید که اینجا چه اتفاقی میفته.
خب طبیعتاً با این فاصله ای که شد میان اون فضای ملتهب و ارشد که خویی ما دار عصبانیت ها خوابید و به خصوص با این ملامت هایی که از طرف خود انصار متوجه عبدالله ابن ابی شد کاملا کار برعکس شد، یعنی همه ملامت ها متوجه عبدالله ابن ابی شد و او به عنوان یک فرد مذموم و منفور در میان مسلمان ها انگشت نما شد.
بله.
و خب جملات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مسلمان ها هم از سوی دیگر تأثیر گذار بود در این که اینها متوجه بشن که نباید مجدداً به اون خلق و خوهای جاهلی برگردن. دو نکته رو عرض میکنم. وقتی که اینها اولا در اینجا وقتی که پیاده شدن و استراحت کردن، یکم در ورودی مدینه، در اینجا پیامبر اکرم جمله‌ای به عمر دارند. عرض کردم عمر اصرار میکرد که بذار گردن عبدالله ابن ابی رو بزنیم، حالا یا من یا فردی از انصار رو چه مأموریتی بهش بدید. پیامبر اکرم فرمود که حالا چطور میبینی ای عمر، کیفه ترا یا عمر، وضعیت الان چطور میبینی، اگر بنا بود به سخن تو عمل بکنیم و او رو به قتل برسانیم، به تعبیر امروزی مظلوم نمایی میکرد و طبیعتاً به عنوان قهرمانی در میان منافقین و در میان مردم مدینه ازش نام برده میشد و افراد زیادی در دفاع از او بر میخواستن و هر شبت که خب فتنه به پا میشد.
بله.
و اما الان میبینی که فضا برعکس شده به تعبیر ما، یعنی همه به هر حال انگشت های اتهام متوجه عبدالله ابن ابی شده، حتی پسرش هم طور که عرض کردیم موضع گرفت بر علیه پدر که اونجا عمر ناچار شد اقرار بکند به این که هر شبت که تدبیر پیامبر اکرم تدبیر اساسی بوده، گفت که قد والله علمت الامر رسول الله اعظم و برکتا من امری، فهمیدم که امر شما از امر من و پیشنهاد من برکتش بیشتر بود و بالاتر بود و مصلحت در همین بود. نکته دیگر این که وقتی که اینها به نزدیکی مدینه رسیدن، تعبیر در نص تاریخی این هست که ولما دنوا من المدینه، وقتی نزدیک مدینه شدن، در برخی از منابع مثل وفاء سمهودی هست که بین اونها و مدینه هنوز یک روز فاصله بود، اونجا دارد که فرزند عبدالله ابن ابی، یعنی همون عبدالله ابن ابی آمد مقابل پدرش ایستاد
هنگام ورود به شهر.
بله. یعنی در نزدیکی مدینه مقابل پدر ایستاد و زمام مرکب او رو گرفت و اجازه حرکت بهش نداد، گفت که ابن ابی به فرزندش گفت که چرا این کار داری میکنی؟ او گفت که لا والله لا تدخلها حتی یعذن رسول الله صلی الله علیه و آله و یعلم الیوم من الاعز و من الاول، قسم به خدا تو حق ورود به این شهر رو نداری تا پیامبر اکرم اذن بده و معلوم بشه که امروز عز کیه و اول کیه، عزیزترین کیه و ذلیلترین کیه.
بله.
و او تعجب کرد از این موضع پسرش، گفت که انت من بین الناس، این تویی که پسر من هستی داری همون حرفایی میزنی که مردم میزنن؟ گفت بله نعم انا من بین الناس، منم مثل دیگران در حال منتقد تو هستم و زبان به ملامت تو بلند کردم. این باعث شد که عبدالله ابن ابی آمد خدمت پیامبر اکرم و شکوه کرد از این رفتار فرزندش و جانب پیامبر اکرم واسطه شد، فرستاد نزد اون فرزند، فرمود که رهاش کن، بگذار داخل مدینه بشه. یعنی عملا با اذن پیامبر عبدالله ابن ابی که تصور میکرد صاحب خانه است و در مدینه همه کار است، فهمید با این رفتار پیامبر اکرم که الان همه کار مدینه کیست و باید با اوست که باید با اذن پیامبر اکرم داخل مدینه بشه.
و در اینجا دقیقا برعکس اون چیزی که تصور میکرد،
تصور میکرد و با اراده الهی و ان العزت لله و لرسوله، به هر حال این خداونده که عزت رو مقرر میکنه. در برخی نقلای دیگه واضح هست که به پدرش گفت که لا افارقک حتی تقر انک الذلیل، دست ازت بر نمیدارم تا اقرار بکنی که ذلیل تو هستی، و ان محمدن العزیز. بعد دارد که پیامبر اکرم عبور میکردن، دیدن صحنه رو، فرمودن که دعه فلعمری لنحسنن صحبتهم ما دام بین اظهرنا، رهاش کن، ما مدارا باش میکنیم و تحملش میکنیم، حسن صحبت باش خواهیم داشت، حسن مصاحبت خواهیم داشت از زمانی که در میان ما هست. جالب واسه بعض از نقلای دیگه هست که عبدالله ابن ابی گفت لعن اضل من الصبیان، لعن اضل من النساء، گفت که من از بچه ها هم از ذلیل تر شدم الان، وضعیتی که الان برای من پیش آمده. اینها تعابیری است که به هر حال در متون مختلف تاریخ از اون نقل شده و در مجموع نشون میده که با یک حالت خاری و ذلتی داخل مدینه شد، اما به اینجا تمام نشد. نزول سوره مبارکه منافقین و این سوره ای که دائما بر زبان مسلمان ها خوانده میشد و همه میدانستند که سبب نزولش عبدالله ابن ابی یک حقارت و پستی فوق این ذلتی بود که در اینجا تحمل کرد، یعنی قرآن کریم او رو نشاندارش کرد، منافقین رو نشاندار کرد با نزول این سوره. و خب سوره بود که گفته میشد، مسلمان ها بهش میگفتن درباره تو چیزی نازل شد که شبان روز بر زبان مسلمان ها جاری خواهد شد و همواره هر شبت که تو در معرض ملامت و انگوش نما شدن قرار گرفته ای.
و مخصوصا تکرار این سوره در نماز جمعه در جمع عمومی مسلمانان که دیگه خیلی باعث انتشار بیشتر ماجرا میشد. خب یه فاصله بگیریم، برگردیم درباره سوره منافقون بیشتر توضیح بفرمایید آقای دکتر.
آخرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، دراز کارگاه آفرینش.
شنوندگان گرامی رادیو معرف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره ماجرای نزول سوره مبارک منافقون در سال ششم هجری قرار هست مطالب بیشتری رو از زمان آقای دکتر جباری بشنویم، بفهمید.
عرض میکردم که سوره مبارک منافقون در ارتباط با همین حادثه نازل شد، در مسیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عازم مدینه بودن این سوره نازل شد و اون حضرت خوندن و اعلام کردن به مسلمان ها. به صورت مروری و سریع مزامین از این سوره رو عرض میکنم و ارتباطش رو با این حادثه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. آیه اول که داره تأکید میکند بر کذب و دروغ بودن شهادت منافقین به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مهمترین نکته هست که نشانه نفاق دیگه، به هر حال در درونشون چیزی غیر از اون چیزیه که بر زبانشون جاری میشه. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. این قسم هایی که میخورن به اینکه ما گواهی میدیم به رسالت شما، این قسم دروغ رو سپری قرار داده اند برای خودشون که بتوانن در ورای این سپر و این حجاب هر شبت که کارهای خودشون رو پیش ببرن و صد عن سبیل الله بکنن. انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اینها به هر حال کفر بعد از ایمان دارن. و واقعا قلبشون قلبی نیست که درش از روی صدق و صفا و راستی اعتقاد نسبت به نبوت رسول خدا و توحید وجود داشته باشه و بر اثر همین سماجت و اصراری که برای مسیر باطل دارن کار به اونجا رسید که هیچ امیدی دیگه به هدایت اینها نیست و مهر بر دلهای اینها خورده، تعبیر ختم الله علی قلوبهم یا طبع علی قلوبهم خب در قرآن کریم به کار رفته. معمولا میگن دربار به کسانی که امیدی دیگه به هدایتشون نیست، مثل نامه‌ای که به پایان میرسه انتهای نامه رو مهر میکنن، قلبی که دیگه امیدی به هدایتش نیست اون رو به تعبیر قرآن مهر بلش میزنن. و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم که انهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. قرآن با یک تعبیر قاتلهم یعنی نفرین میکنه، در حقیقت تعبیر مرگ درباره اینها به کار میبره که اینها ظاهری خیلی خوش دارن، در ظاهر خوب سخن میگن، خوب برخورد میکنن، منتها در مقام عمل افراد ترسویی هستند اینها، چون که خیانتکار هستند، نیات صادقی ندارن. یحسبون کل صیحه علیهم، اینها هر چیزی رو بر ضد خودشون تصور میکنن، یعنی هر آن منتظرن که واکنشی نسبت به اونها صورت بگیره. هم العدو فاحذرهم، اینها دشمن هستن، از اینها پرهیز کن. لذا پیامبر اکرم توجه داشت نسبت به منافقین و رصد میکرد منافقین رو که اینها به هر حال حرکات مخاطره‌آمیزی نداشته باشن.
بله،
این آیه شریفه پنجم رو سبب نزول برش گفتن راجع به همین عبدالله ابن ابی، که با وجود اینکه یک چنین فضایی بر ضد او ایجاد شد و بعضی گفتن بیا استغفار کن، بیا از پیامبر اکرم طلب بخشش کن، او در پاسخ جمله‌ای دارد که خیلی عجیبه، نشانگر اوج کینه او نسبت پیامبر اکرم و اوج شقاوت اوست. تعبیری دارد، میگه وقتی که بهش گفتن بیا تا پیامبر اکرم برای تو استغفار بکند، فلوا رأسه، سرش رو چرخوند و گفت که امرتمونی ان اؤمن فآمنت، گفتید ایمان بیارم ایمان آوردم. این که پیداست که ایمان نیست، در حقیقت یک امر ظاهری است، میگه شما امرتمونی ان اؤمن فآمنت، من به ظاهر مثلا ایمان آوردم، و امرتمونی ان اعطی زکات مالی فقط اعطیت، گفتید زکات بدم پرداختم، فما بقیه الا ان اسجد لمحمد، دیگه چیزی نمونده که بگید من در مقابل محمد سجده کنم. سرباله در قبال این جمله‌ای که گفته، گفتن که این آیه نازل شد، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، وقتی بهشون گفته میشه بیایید تا پیامبر برای شما استغفار کنه، لو و رؤوسهم، سر میچرخونن، و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، اعراض میکنن و گردن کشی میکنن و حاضر نیستن که در مقابل حق سر خم کنن. اینها سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، چون در باطن تحول در اینها ایجاد نشده فرقی نمیکنه، حتی توی پیامبر بر اونها استغفار کنی یا استغفار نکنی در وضع اینها تغییری ایجاد نخواهد شد، یعنی حتی پیامبر برای اینها استغفار بکند پذیرفته نخواهد شد و پیامبر استغفار نمی کنه، چون به هر حال اینها تحول در باطنشون ایجاد نشده. لن یغفر الله لهم، خداوند هرگز اینها رو نخواهد آمرزید، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. جمله بعدی آیه هفتم همون چیزی است که اشاره کردم، که او بعد در هم فضای ملتهب گفت که دیگه از اموالتون صرف این مسلمان ها نکنید تا دور محمد صلی الله علیه خالی بشه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض. قرآن پاسخ میده میگه این چی خیال کرده، خزائن آسمان ها و زمین در اختیار خداست، این تصور میکنه حالا اگر کمک مالی نکردن به مسلمان ها اسلام و پیامبر اکرم در میمانه، ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون، اینا نمیدونن، اینا نمیفهمن، در حالی که همه هستی در اختیار خداوند متعال هست. اون آیه شریف هشتم همون جمله معروفی است که اونجا گفت، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، میگن اگر برگردیم به مدینه عزیزترین از افراد ذلیلترین ها رو اخراج خواهند کرد. در پاسخ خدا چی میفرماد؟ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت رو خداوند عطا میکند، از عزت از خداوند نشأت میگیره با توجه به بحث توحید در عزت.
بله.
و خداوند به رسولش عطا میکنه و به مؤمنین بلکن المنافقین لا یعلمون، اما این چیزها رو منافقین نمیدانند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مردم، اموال و اولاد شما مبادا سد راه شما بشه در مسیر الهی که اهل خسارات و زیان خواهید بود. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکم من الصالحین. انفاق بکنید از اموالتون قبل از اینکه مرگتون فرا برسه و آرزو بکنید که ای کاش برگردم و از که از صالحان باشم و صدقه بدم در راه خدا. اما ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، اگر اجل حتمی کسی رسید خداوند متعال هیچ تأخیری در اون ایجاد نمی کند. و الله خبیرون به ما تعملون. آیات بسیار تکان دهنده و قابل توجه و عبرت آموزی رو مرور کردیم از سوره مبارکه منافقین با این سبب نزولی که عرض شد.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز درباره واقعی سخن گفتیم که در مسیر بازگشت مسلمانان از غزوه بن المصطلق رخ داد و ماجرای توهین عبدالله ابن ابی سرکرده منافقان به رسول خدا و دیگر مسلمانان و اینکه سوره مبارک منافقون در ادامه این ماجرا نازل شد. درباره دیگر حوادث سال ششم هجری در برنامه آینده زلال تاریخ سخن خواهیم گفت. تا سلامی دیگر، خداوند یارتان.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن. کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
و امرت ان اقول من المسلمین القرآن.
یک کتاب یک امت.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری.
فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399. پخش از شبکی قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپون کن تا پرشمی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه.
بسیار ممنونیم از یکایی که شما هموطنان عزیز که با رادیو معارف هستید برنامه های این رادیو رو دنبال میکنید. استفاده کردیم از بیانات استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری در برنامه زلال تاریخ در پاسخ به سوالهایی که در موضوع تاریخ اسلام در این برنامه مطرح شد. به ساعت 16 رسیدیم، تو که خدمت شما عزیزان اعلام کردیم برای این لحظه پرسمان
اعتقادی رو در نظر گرفتیم. سخنان استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین محمدی شاهرودی در پاسخ به سوال‌های شما عزیزان که با موضوع اعتقادی برای رادیو معارف ارسال کردید. این برنامه مدت 55 دقیقه تقدیمتون میشه.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ